أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایات عرض شد و اشکالاتی هم که اعلام نسبت به فرمایش مرحوم صاحب عروه داشتن و تردیدهایی که داشتن عرض شد. یمکن ان یقال لسان این روایاتی که ما خوندیم این است که عملی که عباداتی که مخالف در زمان مخالفت انجام میده بعد از آنی که استبصار براش حاصل شد، این اعمال مجزی هست و نیاز به اعاده و قضا نداره. این روایات ظاهرشه. دو مطلب استفاده میشه از این روایات. یک، قبول این اعمال طبق این روایات مختص است ولو موردن. حالا ببینیم در خود دلالت دلیل هم دخیله یا نه. مختص است موضوع این روایات و مورد این روایات به من استبصره، نه مطلقا. یعنی کسی که مخالف باشه و استبصره، این اعمال نیاز به اعاده نداره. اما اگر این مخالفت تا آخر عمر ادامه پیدا کرد، حکم به صحت میشه در این اعمال یا حکم به قبول بشه، از این روایات استفاده نمیشه. این یک مطلب. مطلب دوم، ما معتقدیم و ملتزمیم که این معنا که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودن که شرط است که این عملی که اعاده نمیخواد یا قضا نمیخواد صحیحاً انده، این مدلول روایته. یعنی مرحوم صاحب عروه به مقتضای استظهار از روایات این رو فرموده. چجور استظهار میکنی؟ موردی که از امام سوال میکنن موردی است که من حجه، یا میگه حجج تو، حج به جا آوردم، و این حجه یعنی صدق عنوان حج برش هست. فرض هم اینه که مسلمان عملی رو که انجام میده صحیح انجام بده و جوری بوده که خودش رو نسبت به عملی که انجام میداده یا انجام داده از جهت قصور در عمل یا نقص رکن خودش رو به اصطلاح چیز مدیون نمیدانسته، عمل رو صحیح انجام داده بوده از نظر خودش. اگر از نظر خودش عملی بود که باطل بود و قضا میخواست، این نمی آمد از امام سوال بکنه. این طبق آیین خودش، طبق مذهب خودش اون عمل باطل بوده، باید قضا می کرد. ولذا استظهار این معنا از روایات که مرحوم صاحب عروه فرموده قوی انصافه. یعنی کسی است که حج را، نماز را بر طبق مذهب خودش صحیح انجام می داده و صحیح هم انجام میداده، با اون ملاحظه‌ای که در کلام آقای خویی رضوان الله علیه که فرمودن اگر کسی حالا مذهب شافعی داشته اما این آمده بر مذهب دیگه انجام داده، بر فتوای شلتوت مثلا. اینجا ما یک عنوان کلی داریم. اینجا موضوع عبادتی که اعاده نداره، عبادتی که قضا نداره، ما یراه و شخص صحیحن، یعنی آتیه بالعمل این مخالف، ما یراه و صحیحن. حالا اگر طبق مذهب خودش آورده باشه اون رو صحیح میدونه، اون موضوعه. اگر طبق فتوای شلتوت که تعبد به هر یک از مذاهب خمسه این صحیحه، این شافعی بوده اما طبق مذهب حنفی آورده، طبق مذهب تشیع آورده، این تفاوت نمی کنه. ما یراه و صحیحن از نظر خودش، صحیحی که این عمل از نظر او هیچ جهت قصوری ندارد الا اینکه اعتقاد به امامت و ولایت در وقت اتیان به عمل نداشته. قصورش فقط اینه، یعنی هیچ مشکل دیگری در عمل از نظر خودش، از نظر مذهب خودش وجود نداره غیر این مطلب که من عمل رو در ظرف عدم اعتقاد به ولایت انجام دادم. پس این که مرحوم صاحب عروه آمده این رو اعتبار کرده به مقتضای استظهار از همین روایاته، یه چیزی نیست که جدا آورده باشه که ما اشکال بش بکنیم، استظهار کرده از همین روایات و این استظهار هم استظهار صحیحی است. این دوتا مطلب هم هست. و بعد در اینجا ما یک مطلب رو داریم، حد دلالت این روایات چیه نسبت به اشکالاتی که حالا بعد آیون فرمودن هم اظهار نظر میکنیم. حد دلالت این روایات همین است که مخالفی که استبصره بعد از آلک ازا رعا عملهو که آتی به عملی که قبلا انجام داده، ازا رعا عملهو صحیحن، حالا یا طبق مذهب خودش یا طبق مذهبی که از نظر خودش یجوز و تعبد به، یراه و صحیح هم، این مدلول روایاته، این اعاده نمیخواد و قضا نمیخواد.
آقایی که باشه این مصببه میشه
چی؟
مصببه میشه.
بله خیلی خوب،
مصببه
احسنتو. اما در جایی که شما در تمام موارد روایات امتنانیه مصببه میشه، امام میفرماید در اونجا لا تعاد صلاح الا من خمس، اونجا هم باید قائل به تصویب بشی، من ادرک رکعتن اونجا هم تصویب بشی، اونا چی میگه جواب؟ حالا سوال رو من با سوال جواب دادم، اما یه کمی حوصله کنید بعدن عرض میکنید. نه مسببه نمیشین، حالا عرض میکنم. در اینجا نسبت به مطالبی که ما داشتیم در محتملاتی که در کلام مرحوم آقای حکیم بود یا مرحوم آقای خویی، حالا اگر این عملی که انجام داده کان صحیحاً عنده و صحیحاً عندنا، درست شد؟ مقتضای قاعده اینجا اجزائه. چرا؟ برای اینکه عملی که انجام داده از نظر ما صحیحه، فرض کنیم، یعنی همون عملی که انجام داده ما همون عمل رو صحیح میدانیم، هیچ مشکلی نداره. فقط تنها مشکلی که داره از نظر این است که این اعتقاد به ولایت نداشته در وقت انجام این عمل، مسلمان بوده مؤمن نبوده، درست شد؟ معتیون به مطابق مأمورون به، مقتضای قاعده اجزائه. و این روایات تنها آمده در اینجا تصحیح میکنه اون حیث اعتقاد به ولایت رو فقط، اگر نیاز داشته باشیم بش. این بحثیست که حالا ما ریشهش رو وارد بشیم. نیاز داریم اصلا به این که این روایات بیاد تصحیح بکنه عمل سنی رو، عملی که طبق نظر ما هم این عمل صحیحه، فقط اعتقاد به ولایت نداشته. بحث میکنیم بعدا آیا اعتقاد به ولایت دخیل در صحت عمل یا دخیل در قبول عمل، کدام یک از اینها؟ دو تا معنا. اگر دخیل بر قبول، اگر ما عطابهی صحیحاً انده و صحیح اندنا، اینجا دیگه این روایات لازم نیست بیا تصحیح بکنه این عمل رو، احتیاج به این روایات نیست، عمل صحیحه. چرا؟ چون اجزا حاصل شده. اعتقاد به ولایت شرط صحت عمل نبوده، عمل صحیحه، شرط قبوله، این عمل بالا نمیره، خیلی خوب، اما صحیحه. عمل وقتی صحیح بود در اینجا قضا نمیخواد، اعاده نمیخواد، مجزیست. اینو باید بحث بکنیم. و هاکذا اگر در اینجا کون ما عطابهی صحیحاً انده، بله اگر ما عطابهی فاسدن انده و صحیحن اندنا، این باز اشکال بیشتر داره. این آمده عملی انجام داده بر طبق مذهب خودش، اما طبق مذهب خودش مثلا نماز خونده با دست بسته. خب حتی ظاهرا در ابن حنبل که این معنا رو داره که تشکیک هم میکنه در یا مالکه، حالا تردید از منه، تشکیک میکنه در اعتبار به اصطلاح تکتف در نماز، بلکه احتیاط میکنه در ترکش. حالا خاطرتون نیست آقایون؟ مالکه این تشکیک رو داره. حالا فرض بفرمایید در بعضی از مذاهب مثل مذهب ابی حنیفه نه، شرطه این تکتف، شرطه در نماز. این آمد حنفی بود، نماز خونده، اما این تکتف رو رعایت نکرده، دست باز نماز خونده. خب از نظر مذهب خودش باطله، از نظر مذهب ما این نماز صحیحه. توجه فرمودید، اگر سایر جهات رو واجب باشه نماز صحیحه. حالا در اینجا ما با این عمل چکار بکنیم؟ صحیح اندنا هست اما باطلون انده. نسبت این روایات با این مورد چی میشه؟ وقتی صحیح پیش ما باشه یعنی مطابق با مأمورون بهه، صحت اندنا معناش اینه، مطابق با مأمورون بهه. اینم عملی که آورده که مطابق با مأمورون به بوده، اشکالش چیه؟ ولو فاسد در انده، از نظر خودش که مذهب حنفی داره، نمازی که تکتف نداشته این نماز باطله، باید اعاده بکنه، باید قضا بکنه. حالا آمده شیعه شده، اون نمازهایی که اینجور خونده از نظر ما صحیحه. وقتی صحیحه یعنی مطابق با واقعه، اینجا معتیون به با مأمورون به واقعی مطابقه، چرا اجزاء نباشه؟ مقتضای قاعده اجزاءه. خب فقط اینجا نیاز نیست برای تصحیح این عمل به این روایات. چرا؟ برای اینکه اگر این روایات آمدیم گفتیم این روایات شرط ولایت قبول اعماله، نه صحت اعمال. خب اینجا معتیون به مطابق بوده با مأمورون به، الاجزاء و عقلیون، المطابقه قهریون و الاجزاء و عقلیون، خاطرتون هست در کفایه اجزاء هست دیگه. در اینجا این روایات رو نمیخواد. اینو دقت بفرمایید، مطلب برمیگرده به این که آیا اعتقاد به ولایت شرط در صحت اعماله یا شرط در قبول اعماله؟ این یه بحثیست که عرضم به حضورتون که حالا فقهی هم نباشه، فقهی است ولی از نظر ما فقهی هست، اما این ریشه مطلبی که ما اینجا مرحوم صاحب عروه مطرح میکنه اینه. ما قبلن باید بریم دنبال این حیث، ولذا مثل مرحوم آقای حکیم که میاد میفرماید این روایت فقط در مقام تصحیح عمل از حیث فقدان اعتقاد به ولایت. خب اگر فقدان ولایت دخیل باشه، شرط ولایت دخیل باشه در قبول اعمال نه در صحت اعمال، عمل سنی نیاز به تصحیح نداره، اجزاءش اجزاء هست دیگه. و از طرفی حالا ما آمدیم شرط صحت گرفتیم، از آقای حکیم برمیاد شرط صحت میگیره. اگر گفتیم اصلا اعمال بدون ولایت باطله، حالا روایاتش هم میخونیم، روایاتی داریم باطله، اگر گفتیم باطله اون وقت مطلب دیگر پیش میاد که در اینجا این روایات در مقام تصحیح عملی است که در واقع باطل است و این رو بخواد صحیحش کنه. اون وقت اشکال آقا که تصویب نشه، هم این درست باشه این عمل، هم عمل شرط ولایت درست باشه، این جوابش یک مطلبه. و اون همینه که در کلمات هم داشتیم که این روایات امتنانیه، این روایات امتنانن در اینجا آمده و امر رو تصحیح کرده، شرط هم داره، شرطش اینه که استبصر بعد از ذلک. صاحب جواهرم اینجا وارد شده که در واقع شرط مثل شرط متأخره، حالا صاحب جواهر شرط متأخر رو قبول نداره، یا اینجا خود اعتقاد به ولایت طبیعتش موضوعیت داره ولو این که در آخر عمرش حاصل بشه. یعنی این اعمال صحیح هست به شرط اعتقاد به ولایت ولو فی جزء من عمره، که این جزء عمرش متأخر باشه به نحو شرط متأخر، اون وقت این روایات جا پیدا میکنه. و عمده دخل این روایات و تأثیر این روایات در این است که ما بیایم و قائل بشیم که فقدان شرط ولایت این مخل است در صحت عمل نه در قبول عمل، و الا کاری به اجزاء نداره. این رو باید ریشیابی کنیم، اینو بریم دنبالش. آیا شرط و اعتقاد، شرط است اعتقاد به ولایت در صحت عمل یا شرط است در قبول عمل؟ در اینجا بیان سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه دارند. ایشون می‌فرمایند که ادعا شده که شرط ایمان، ایمان که میگیم در اینجا یعنی اعتقاد به ولایت، اسلام یعنی مسلمان بودن و شهادتین، اما ایمان یعنی تشیع یعنی ولایت. ایشون میفرمان ادعا شده که مشروط است اتیان به هر عمل به ایمان، به این معنا که لا یصح العمل بدون ایمان، اصلا لا یصح. استدلال شده برای این معنا به روایاتی، روایاتی که به اصطلاح وارد شده، البته ولو ظاهر بعضیش قبوله، اما حالا ببینیم استظهار از این روایات چی هست که تعبیر داریم کرماد فی محب ریح، به اصطلاح خاکستر رو شما در جریان باد قرار بدید، خاکستر که قرار بگیره در جریان باد، خب پاک میکنه و میبره، پراکندش میکنه میبره. عمل بدون ایمان اینجور تشریح شده در روایات. اینجا روایاتی داریم، روایت اول که ایشون ذکر میکنن این روایت محمد ابن مسلمه، که این روایت محمد ابن مسلم مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی از محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر، روایت از امام باقر، یقول کل من دان الله عز وجل به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر شانع لاعماله. این ابتدای روایت. بعد و ان مات علی هذا الحال مات میتت کفر و نفاق و علم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله. این عبارت خیلی عجیبه، لمعزولون عن دین الله قد زلوا و ازلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما اكتسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. این عبارت، این روایت هست که در اینجا این تعبیراتی که داره، هو زالون متحیرون شانع که در اینجا داره، شانع به حالت کینه‌توزی میگن، به قول معروف کینه‌توزی درش هست، شانع زال هست، متحیر هست، عدو هم هست، این تعبیرات در اینجا هست. و بعد کسی که مات علی هذه الطریقه مات میتت کفر و نفاق. اینم یک عنوان. یک عنوان خیلی تندتر اینجا، ان ائمه الجور اینا معزولون ان دین الله باشه، طوری نیست. ائمه جور هم که میگن علماشون اونها کسانی، ان ائمه الجور و اتباعهم، این اتباع خیلی کارو خراب میکنه، و اتباعهم یعنی حتی اون عامه مردمی که تبعیت میکنن، لمعزولون عن دین الله، اینا منعزل از دین خدا هستن. و این روایت رو و روایات زیادی رو شیخ در باب طهارت، در باب طهارت مخالف مطرح میکنه، و اونجا شیخ نهایتا جواب پیدا نمیکنه جز اینکه قائل بشه به طهارت حکمی. حالا ما چیزی نمیگیم، صداش هم در نمیاریم، اما در کتاب طهارت شیخ ملاحظه بفرمایید ببینید. خب اینا رو دارید، قد زلو و ازلو، اون وقت تعبیری که دارد کرمادن اشتدت به ریح فی یوم آسف، در یک روزه که باد میوزه، باد شدید هست، در عرضم به حضورتون که در محب این باد، در جریان این باد، این مثل خاکستره. خب عمل اگر این خاکستر باشه و باد این رو پراکنده میکنه، یعنی این عمل هیچی، این عمل هیچی. این روایت، یکی از روایات. آیا از این روایت چی استفاده کنیم؟ باز عمل صحیح مورد قبول نیست. خب زال متحیر همه اینا به صحت هم میخوره، اما این هست که این عملم که در انجام داره انجام میده، تعبد به این عمل داره، ما بگیم قصد قربت نداره. خب خیلی از اون قصد قربت دارن، این نمیشه منکر شد، قصد قربت داره، اما این عمل رشدش نمیده، مثل رماد میمانه، یعنی این عمل پوچه، باد حواس انجام داد. عمل باید انسان رو بالا ببره، رشد بده. قبولی به این معناست، ترقی انسانه، از صلات و معراج المؤمن، این بالاش نمیبره. یا این روایت صحیح هست، این روایت محمد ابن یحیی العطار ابو جعفر قمی، حالا خیلی خلاصه من عرض کنم، نجاشی و علامه ایشون رو توثیق میکنن، ایشون طبقه هشتمه، کلینی هم طبقه نهم. محمد ابن الحسین، مراد محمد ابن الحسین ابن ابل خطاب، شیخ در رجال و در فهرست ایشون رو توثیق میکنه، نجاشی و علامه توثیق کردن، ایشون طبقه هفتمیه. صفان ابن یحیی هم از اجلاء دیگه، ایشون غنی از توثیقه، ایشون طبقه ششمیه. علا ابن رزین توثیق نجاشی رو داره، توثیق شیخ رو هم در فهرست داره هم در رجال و علامه، ایشون طبقه پنجمیه. محمد ابن مسلم هم از اعلامی است که امام فرمود لولا هؤلاء لندرست آثار النبوه، یه همچین شخصیتی است در جلالت قدرش حرفی نیست. ایشون هم طبقه چهارمی است، روایت هم از حضرت باقر صلوات الله و سلامه علیه، صحیحه اعلایی، ارزم به حضورتون که خیلی سطح بالا. یک روایته. روایت دوم که ایشون باز عنوان می فرمایند، روایت ابو حمزه است، ابو حمزه صومالی. این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در فقیه نقل می کنند، به اسنادهی عن ابی حمزت صومالی قال قال لنا علی ابن الحسین. ابو حمزه میگه آقا امام سجاد به ما فرمود اونجا ایل بقا افضل، تو زمین کجا خلاصه خیلی فضیلت اون محل زمین بالاست، فقلنا الله و رسوله اعلم. حضرت فرمودن فقال لنا افضل البقاء ما بین الركن والمقام، در مکه افضل امکنه است. بعد ایشون فرمودن لو ان رجلا امر ما امر نوح فی قومه الف سنه الا 50 عاما، یه کسی هزار سال عمر بکنه، نزدیک به هزار سال عمر بکنه، یسوم و نهار و یقوم و لیل فی زال کلمکان، از اونجا بیرون نره، یعنی بهترین اعمال رو در بهترین امکنه انجام بده. ثم لقى الله بغير ولایتنا لم ينفعه ذلك شيئا، بعد بمیره هیچ فایده ای براش نداره. این هم یک روایته. خب ظهور در این روایت به قبول بیشتر بخوره، یعنی در اینجا که لم ينفعه عمل رو انجام میده، اونجا بیاد بپرسه که من عمل رو درست انجام دادم؟ بله درست انجام دادی، حالا مخصوصا طبق طریقه ما هم صحیح باشه یا طبق مذهب خودش درست انجام داده، قضا نمیخواد، اعاده نمیخواد، اما این عمل لم ينفعه، مثل اینکه انجام نداده، همون رمادن اشتدت که در اونجا داشتیم عمل رو انجام میده اما باد حواس تأثیری نداره. این روایت مرحوم صاحب وسائل در ذیلش ایشون میفرماید و فی عقاب الاعمال عن محمد ابن الحسن عن السفار عن احمد ابن محمد عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن عاصمه عن ابی حمزه، که این معنایی که ایشون میفرماید چون نقل صدوقه، صدوق به اسنادش از ابو حمزه سومالی نقل میکنه. ابو حمزه سومالی از نظر ما طبقه سومه. جناب صاحب من لا یحضر جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه طبقه یازدهمه. طبقه یازدهم از طبقه سوم که داره نقل میکنه به اسنادهی نقل میکنه. این اسناد رو مرحوم صاحب وسائل روایت رو که نقل میکنه مشخص میکنه، میفرماید صدوق در عقاب اعمال طریقش به ابو حمزه رو اینجور نقل کرده: محمد ابن الحسن عن السفار عن احمد ابن محمد عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن عاصم عن ابی حمزه. همین روایت رو مرحوم شیخ طوسی در مجالس عن ابیه عن المفید عن محمد ابن عمر الجبابی عن عبدالله ابن احمد عن عبدالله ابن یحیی عن علی ابن عاصم از ابی حمزه نقل میکنه. این اسناد صدوق به ابو حمزه در مشیخه کتاب فقیه ذکر نشده، اما اسنادی که در عقاب الاعمال الان نقل کردیم صاحب وسائل نقل میکنه، این اسناد صحیحه. ایشون به واسطه ابن ولید از سفار نقل میکنه، طبقه هشتم، احمد ابن محمد ابن عیسی هست. خب سفار که موثقه، احمد ابن محمد ابن عیسی طبقه هفتم، عبدالرحمن ابن ابی نجران، همه اینا ثقات هستند. از عاصم که میگن عاصم ابن حمید الحنات الکوفی، هم نجاشی و هم علامه، ایشون رو توصیف کردن، طبقه پنجمه. ایشون از ابو حمزه روایت نقل میکنه و چون ایشون امام باقر رو هم در کرده و ابو حمزه بعدن مقداری بعد از امام سجاد امام باقر هم در کرده ابو حمزه سومالی، نقلشون گیر نداره. این هم یک روایت بود. روایت دیگر که داریم در اینجا، حالا میخوانیمش بعد نتیجه گیری برای بعد بیمانه، روایت معل ابن خنیسه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه روایت رو در کتاب عقاب الاعمال نقل میکنه: عن ابیه عن علی ابن موسی عن احمد ابن محمد عن الوشا عن کرام الخصعمی عن ابی الصامت عن المعل ابن خنیس. روایت این است که یا معلا لو ان عبدن عبد الله مئت عام، عبد الله ظاهرن درسته دیگه، بله عبده هست یا عبده، بله نه لفظ عبده یا عبده، عبده بله مئت عام ما بین الرکن و المقام. آقای صالحی خاطرتون نیست؟ عبده یا عبده، بله حالا ما بین لو ان عبدن عبد الله مئت عام ما بین الرکن و المقام یسوم النهار و یقوم اللیل حتی یسقط حاجباه على عینی و یلتقی تراقبه حرما جاهلا به حقنا لم یکن له ثوابون. خب تعبیراتی که هست، این چشاش بیفته پیر بشه، ارزم به حضورتون که و همین یلتقی تراقبه به اصطلاح حرما، این ادراک بکنه به اصطلاح دوران ضعف و پیری، برسه به اونجا، اما جاهلا به حقنا این دوره رو طی بکنه، لم یکن له ثوابون. این روایت خیلی واضحه در این جهت، لم یکن له ثوابون یعنی بحث اجزاء نیست، بحث ثوابه. ثواب جزاء عمله، یعنی عملش هیچی، آقا کاری انجام میده بالاخره یه جزایی باید داشته باشه، کار انجام داده، جزایی، ثوابی، فایده‌ای، بهره‌ای برای او نداره. این روایت از نظر سند، خب خود علی ابن موسای کمندانی که نقل میکنه، مرحوم صدوق عن ابیه، پدر صدوق از اعلام فقه هاست دیگه، صدوق طبقه دهم، من 11 گفتم اشتباه بود، صدوق طبقه دهم، پدر بزرگوار ایشون طبقه 9، ایشون هم طبقه با مرحوم کلینی است، روایت رو نقل کرده از علی ابن موسی. مراد از علی ابن موسی، علی ابن موسی کمندانیه که ایشون از مشایخ کلینی هست و جزء عده‌ای هست که کلینی میگن عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، جزء اون عده هست و ثقه هست، ایشون طبقه 8، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، ایشون ثقه هست، طبقه 7، و شا حسن ابن علی ابن زیاد و شا که نجاشی میگه خیرون من وجوه آزه طائفه و اینون من عیونه، از علامه هم برمیاد توصیق ایشون، ایشون طبقه 6، ایشون روایت رو نقل میکنه ان کرام الخصعمی، ظاهرا ایشون کرام ابن عمره، ایشون تنسیس بر وساقت نداره اما از مشایخ ابن ابی عمیره، ابن ابی عمیر از ایشون روایت نقل میکنه، توثیق عام شیخ شامل حال ایشون میشه، ایشون طبقه 5، ایشون روایت رو نقل میکنه ان ابی صامت الحلوانی، این ابی صامت حلوانی توثیق در کتب رجال نداره، ایشون هم طبقه 5، ایشون روایت رو نقل میکنه از معل ابن خنیس، در معل ابن خنیس ما بحث داشتیم چون بعضیا قائل به ادب وساقت ایشون هستن، ما قائل به وساقت ایشون شدیم و بحثش رو کردیم، معل ابن خنیس هم طبقه 5. بنابر این سند فقط از ناحیه ابی صامت، که این ابی صامت عرضم به حضورتون که چی حلوانی، من نتونستم اینجا بخوانم، الحلوانی، ایشون توثیق نداره در کتب رجال، هیچ توثیق عامی هم که شامل ایشون بشه باز نداریم، چه در اینجا چه در جای دیگر. این هم یک روایت، این روایت سندش یه قدری حرف داشت و الا این روایت قرینه بسیار قویی میشه که در اینجا لم یکن له ثوابون برگردونه بحث رو به عدم قبول نه عدم صحت. این قرینه قویی بود، البته در سایر روایات هم میشه استفاده کرد، حالا تا ببینیم بعد. و السلام علیکم.